مستحتر هست و جهت این که باید با دقت بالایی کار رو ببینیم.
چون خودت هم اهل تئاتر هستی و زحمتایی که کشتن، مخصوصا اونایی که از شهرستان اومده.
بله بله، همه اینا رو باید در نظر بگیریم. حتی ممکنه یه کاری با سلیقه شخصیت تو جور نباشه و تو در شرایط عادی نذاری بخشی که بری ببینیش با توجه به شناختی که داری، ولی اینجا خب طبیعتا باید همه کارها رو با شکل‌های مختلف و سلایق مختلف ببینی و سلیقه شخصیت رو از کیفیت کنار بذاری. یعنی یه وقتی هست ممکنه تو با یک در واقع حرف و اندیشه که پشت کاری هست موافق نباشی،
بله،
ولی نمیتونی اینو دخالت بدی. یعنی باید کاملا از خودت عبور کنی و با اصولی که در واقع هنر تعیین میکنه کار رو ببینی. آره، اینم یه ویژگی دیگه است که کار رو سخت میکنه.
همین داشتم یه تعدادی از این اجراهای صحنه‌ای رو میخوندم، برنامه‌شو.
بله.
اتفاقا به تو هم فکر کردم، گفتم که بله. نگاه کن علیرضا، تو الان دو تا تئاتر رو خوندی، اشاره کردی، یکیش از کارگردان‌ها این تئاتر و یه نویسنده از این تئاتری که قرائت کردم و خوندم برنامه‌شو، از دوستای تو هستش، دوستای قدیمی تو.
بله.
و اینکه کار مخصوصا تویی که کوروش تو تئاتر هستی و همه بچه‌های حداقل گروه‌های
بله.
مهم تهران رو می‌شناسی.
بله.
این سخته، یعنی اینکه این دوستی و رفاقت رو تو اون موقع انتخاب بذاری کنار. آره.
خب بله، اینم هست. این دیگه، این البته خب من حقیقتش با توجه به شناختی که حالا دوستان هم از من دارن و اینکه حقیقتش رو بخوای، برای من حالا وقتی آدم جای داور میشینه و باید قضاوتی رو انجام بده، دو تا موضوع فراتر از همه اینا قرار میگیره در تئاتر و هنر به خصوص. من خودم دو تا مفهوم و نسبت اون دو تا مفهوم رو با هنر ارزیابی میکنم. حقیقتش دیگه نگاه نمی کنم که طرف دوست منه یا حتی دشمن منه. مثلا دشمن که الحمدلله نداری، ولی مثلا کسی که دورتر از منه. و اون دو تا مفهوم برای خودم در هنر زیبایی و حقیقته. یعنی به لحاظ فرم زیباییه و هر آنچه به زیبایی مربوط میشه، و به لحاظ معنایی بحث حقیقته. یعنی بیشتر تو بحث متن اون نمایشتونه چیز باشه، مؤثر باشه این نگاه. و این دوتا برای من اصلیست که مد نظرم هستی، فراتر از حالا دوستی ها و ایمان در اینجه. چون واقعا همه دوست ها و همکارای من هستن و همه کسانی هستن که من شاهد بودم در طی سال، با خصوص این سالهای سخت
کرونا. آره آره آره، واقعا
با چه زحماتی مواجه بودن برای تئاتر رو روی صحنه ببرن. از نظر من همه کارهایی که توی این دو سال اجرا شده، نه فقط این سیتا کاری که ما میبینیم و برگزیدگان هستن،
درسته،
از نظر من همه کارهایی که توی این دو سال اجرا شدن واقعا شایسته تقدیرن، فارغ از این که حالا چه کیفیتی داشتن.
بله بله بله،
چون که واقعا کار سخت بوده، چون خودم تجربه اجرا داشتم تو این دو سال و
بله
میدونم که با چه مشکلاتی.
بله.
بحث کرونا یه طرف، بحث به قول معروف گرون شدن،
آره، وضعیت اقتصادی، آره
آره، اینا یه چیزی که واقعا نباید ازش ساده عبور کرد. ولی خب
بله.
سر قضاوت دیگه همه رو شما در یک حالت یکسان میبینید.
کوروش کیفیت تئاتر چطوره؟ خوبه؟
ببینید، کیفیت رو حقیقتش اینه که چون خب سال هاست ما جشنواره اسفنج رو چه به عنوان حاضر در جشنواره، به عنوان کسی کار داره، 20 سالی بود من فقط نقد می‌نوشتم.
بله.
سالی بود که تماشاگر بودم، شاید از سال 76 تا الان به شکل در واقع بودم تو جشنواره. قبلش هم بودم البته، از شهرستان کار آوردیم. ولی به نظر من حالا فارغ از این که بخش بین الملل خب یه سال خیلی رونق زیادتری داشت، ولی تو بخش مسابقه و مسابقه صحنه‌ای که حالا ما داریم داوری میکنیم، کارهای برگزیده تهران و شهرستان ها هستن، به نظر من کیفیت مطلوبیه در مجموع.
بسیار.
ایدئال نیست، ولی به نظر من قابل قبوله. به خصوص اصلا با شرایطی که پشت سر گذاشتیم.
بله بله،
اینو عرض می‌کنم، یعنی به اینم باید در نظر بگیریم در واقع.
خیلی متشکرم.
به نظر من کیفیت کارا کیفیت خوبی بوده و از همشون شخصا تشکر می‌کنم.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. دوستان برنامه کامل رو میتونن از وبسایت جشنواره تئاتر فجر دریافت کنن و بعضی‌ها راهنمایی میشن برای خرید دیدن این نمایش ها در واقع. متشکرم از تو کروشان، درود و خداحافظ. فعلا
فدای تو بشم عزیزم. ممنونم از همراهیتون.
ممنونم. ممنونم و خداحافظ.
فرهنگ، هنر، ادب، هر روز با شما در کافه رادیو.
خب اومدم بر سر میز ادبیات جهان و کتابی میتونم بگم در باب مبارزه خیر و شر. داستایوفسکی در این کتاب قهرمانی رو برای ما تصویر میکنه که تحت فشار فقر و برای رسیدن به اون اهداف خودش دست به جنایت میزنه. نویسنده ما رو در جریان کشمکش های درونی اون و حتی گفتگوهای شخصی درونی قهرمان داستان با خودش قرار میده. جنایت و مکافات. اثر فئودور داستایوفسکی. بعد از ظهر یه روز داغ اوایل ژوئیه، مرد جوانی که در طبقه آخر ساختمانی در کوچه نجارها اتاقکی داشت از در ساختمون بیرون اومد و مثل اینکه دل به شک باشه سلانه سلانه در جهت پل کوکوشکین به راه افتاد. بختش گفته بود و توی راه پله به خانم صاحب خانه بر نخورده بود. اتاقکش که درست زیر شیروانی یه ساختمون بلند پنج طبقه بود به صندوق خونه بیشتر شباهت داشت تا به اتاق مسکونی. خانم صاحب خونش که هم خورد و خوراک مسجر رو در تعهد داشت و هم رفت و رو به اتاق رو در آپارتمانی یک طبقه پایین تر از اتاق اون میشست. مرد جوان هر بار که میخواست از خونه بیرون بره مجبور بود از جلوی آشپزخونه صابخونه بگذره که درش از صبح تا شب چارتاق باز بود و هر بارم از هول به چنان حال زاری میافتاد که از شرم تا بناگوش سرخ میشد و چهره در هم میکشید. مرد جوان تا خرخره به خانم صاحب خونه بدهکار بود، برای همینم دل روبرو شدن به اون رو نداشت. نه اینکه آدم بزدلی باشه، نه، یا اینکه به کوچکترین چیزی جا بزنه، نه، بلکه مدتی بود مثل آدمهای مالیخولیایی سخت حساس و عصبی شده بود. چنان سر به گریبان و خود فرو رفته و گوشه‌گیر شده بود که خانم صاحب خونه که جای خودش داشت از سایه خودشم فرار میکرد. تنگ دستی از پادرش آورده بود، اما تازگی ها حتی به تنگی دستم دیگه اهمیتی نمیداد. قید همه چیزو زده بود و از همه کس بریده بود. در عصر از خانم صاحب خونه هم واهمه ای نداشت و در بند این نبود که چه خوابی براش دیده. مثلا این بود که پای پله ها مجبور میشد بایسته تا خانم صاحب خونه باز مشتی مزخرفات یک نواخت مثل همیشه و مثل هم که هیچ ربطی هم به اون نداشت به خوردش بده، باز بدهیاشو به رخش بکشه و باز اون مجبور بشه هی عذرخواهی به ترش و هی دروغ سرهم کنه. حاضر بود مثل گربه در دوزی از بیخ دیوار آروم آروم پایین بیاد و مثل برق غیبش بزنه، اما کسی اون رو نبینه. این بار همین که پا به خیابون گذاشت، حول روبرو شدن با صاحب خونه حتی خودشم به حیرت انداخت. با لبخند غریبی فکر کرد که واقعا که منو باش که دست به چه کاری میخوام بزنم و از چه چیزایی میترسم. خب دیگه اختیار هر چیزی دست خود آدمه، حالا اگه گذاشت هر چیزی راحت از چنگش بلغزه، این دیگه از بزدلی خود اونه، تموم شده رفت، این دیگه چون و چرا نداره. فقط موندم که مردم از چه چیزی بیشتر وحشت دارن. من که میگم مردم بیشتر از هر چیز از این وحشت دارن که قدم تازه‌ای بردارن یا حرف تازه‌ای بزنن. حوصله ی دردسر ندارن مردم. به هر حال منم دیگه دارم زیادی حرف میزنم و همین زیاد حرف زدن باعث میشه دست به هیچ کاری نزنم توی زندگی. بعیدم نیست عکس قضیه درست باشه، یعنی چون کاری نمیکنم زیاد حرف نمیزنم. یه ماه هی با خودم دارم حرف میزنم، صبح تا شب توی اون دخمه نکبتی دراز بکشم و فکر میکنم. اونم چه فکرایی، یکی از یکی پرتر. خب حالا مثلا میخوای بری اونجا چه غلطی بکنی؟ تو چه به این غلطا؟ اصلا مگه قضیه جدیه؟ ابدا. پس خودتو مسخره کردی. اینم بذار به حساب یه جور بازی فکری. تموم شده رفت، بازی فکری. برو تو خیابون قدم بزن. دوستویفسکی در کتاب جنایت و مکافات داستان دانشجویی به نام راسکولینکوف رو روایت میکنه که مرتکب قتل میشه. بنابر انگیزه های پیچیده‌ای که حتی خود اون از تحلیلشون عاجزه. دوستویفسکی و کتاب جنایت و مکافات. بیرون هوا داغ بود و خفقان آور. قلقل یه جمعیت، گرد و غبار هوا، داربست‌های ساختمانی با کپه کپه آجر و آهک و ماسه‌ای که سر راه ریخته بودند، بوی گند غریبی که برای همه پترزبورگی‌هایی که وسعشون نمی‌رسید ویلایی در حاشیه شهر بگیرن بوی آشناست، همه اینها اعصاب فرسوده مرد جوان رو بی‌وقفه تحریک می‌کرد. چند قدمی که رفت سر به گریبان برد، یا شاید درست سر باشه بگیم در نوع اغما فرو رفت. راه می رفت که چند روزی هیچی نخوردم. گاهی از سر عادت چیزی زمزمه می کرد، عادتی که خودشم چند لحظه پیش به اون اعتراف کرده بود. می دونست که دیگه رمقی براش نمونده، می دونست که افکارش به هم ریخته و آشفته است. دو روزی می شد که تقریبا چیزی نخورده بود. سر و وضعش افتضاح بود. با اون جلپاره مندرس حتی قربتی های ولنگار هم آرشون می اومد روز روشن بیرون بزنن، اما مرد جوان چیزی نداشت که بپوشه. خب بخش کوتاهی از کتاب جنایت و مکافات رو برای شما خوندم. فئودور داستایوفسکی کتاب جنایت و مکافات رو در سال 1866 میلادی نوشت و 7 سال پیش از نگارش اون داستایوفسکی در سال 1859 در نامه‌ای به برادرش گفته بود طرح این داستان رو در زندان ریخته. فردا بازم در مورد این کتاب با شما صحبت میکنم.
بعد از ظهرها فقط یک کافه، کافه رادیو.
خب برنامه امروز کافه رادیو تمام شد. خیلی متشکرم که ما رو شنیدین. صفحه مجازی ما رو یادتون نره، کافه رادیو جوان. فردا رأس ساعت 3 عصر منتظر دیدن روی زیبای شما خواهم بود. مراقبت.
به نام خدای خوب و خوبی ها. سلام، من فاطمه امجدیان، اینجا برترشوی رادیو جوان و شما کنکوریای با هدف. آشنا بشیم با مهمون امروزمون. جناب آقای کامیاب کیادربنسری، رتبه برتر کنکور سراسری و فارغ التحصیل دانشگاه تهران، با بیش از 8 سال سابقه مشاوره و مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور، و البته دارای مدرک مشاوره از وزارت علوم. آقای کیادربنسری سلام، خیلی خوش اومدین.
به نام خدا، بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما سرکار خانم امجدیان و همچنین یک سلام گرم به همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن، به خصوص دانش آموزای عزیزم و اولیای گرانقدر.
آقای کم صداتون گرفته، خدا بد نده، کسالت دارین؟
اختیار داریم، ما دو روز پیش کارگاهی داشتیم به خاطر اون، ولی گفتم روز با انرژی کنار بچه‌ها باشم و بتونیم با صحبت.
خیلی متشکرم که برای کنکوریا احترام قائلید و پر انرژی با هدف در کنار ما هستید.
راهکار از ما،
قبولی از شما.
برتر شو را از زبان برترین ها بشنوید.
قرار ما با شما و برترین های آزمون سراسری هر روز ساعت 5:45 دقیقه
شبکه رادیویی جوان.
دوستای کنکوری، اینو یادتون نره، اگه فرصت‌ها در نمیزنن پس شما موظفید که یه در برای همه فرصت‌ها و اهدافتون بسازین. شنونده برترشوی رادیو جوان هستید و همین الان همین لحظه میخوام یه سوال مهم از آقای کامیاب کیادربنسری مشاور کنکور بپرسم. آقای کیادربنسری، به نظر شما تو این روزا با نزدیک شدن به کنکور دانش آموزا بیشتر به چه چیزی نیاز دارن؟
خب ببینید، به نظر من بیشتر از هر چیزی نیاز دارم به یک حال خوب. چرا؟ چون من همیشه گفتم که سختی کنکور به سختی دروس نیستش، واقعا به بحث روحی روانیه. به خصوص در این 5-6 ماه باقی مونده بیشترین چیزی که یک دانش آموز نیاز داره روحیه است. ما به فرض میام خانم زهرا زمانی رو داشتیم که 3 سال کنکور داده بود و شکست خورده بود، و وقتی در سال 4 کارش آغاز بکنه، ما قبل از اینکه بخوایم بریم رو بحث آموزشیش وقت بذاریم، اومدیم رو بحث روحی روانی زمان گذاشتیم. یعنی به کمک یک مشاور روانشناس اومدیم سعی در ابتدا اون انگیزه رو درش برگردونیم، اون خودباوری رو درش ایجاد بکنیم، و در کنار اون بود که حالا اومدیم رو بحث آموزشی زمان گذاشتیم و در نهایت در سال 4 تونست سرقمی کنکور بشه و پزشکی روزن شهر خودش قبول بشه. پس بیشترین چیزی که این روزها بچه بهش نیاز دارن یک حال خوبه.
پس حالا آیا میشه امیدوارم باشن به کسب یک رتبه خوب؟
خب ببین، اگر قرار باشه با همون روال قبلشون پیش برن بچه ها، نه. چون خیلی هاشون این روزا میپرسن که هنوزم میشه امیدوار بود. امیدوار با چه شرایطی؟ اگر قرار باشه من همون کار رو انجام بدم، همون تلاش رو داشته باشم، همون استراتژی قبل رو پیش ببرم، خب چیزی تغییر نمیکنه. اما چرا اگر اینها تغییر بکنه، دانش آموز بیاد با یک روال متفاوت، با یک مدل درس خوندن جدید پیش بره، قطعا میشه امیدوار بود. چون ببینید، ما قرار نیستش رویا فروشی بکنی. خیلی مواقع من میشنم بعضی از، حالا بهتر بگیم مشاور نما، میگن که شما میتونید در این 5 ماه اگر صفر هم باشید دو رقمی کنکور شید، اگر صفر هم هستی 100 بزنی. نه، واقعا اینطور نیست. پس عدالت کجا میره؟ اما هنوزم میشه امیدوار بود. به فرض میگم یک داوطلبی از بهمن داره کارش آغاز میکنه، تقریبا میتونه تا میانگین 60-65% خودش رو برسونه. اینو چی میگه؟ تجربه و تقویم آموزشی. که شما اگر همین 60-65% رو در کنکور سراسری بزنی، قطعا میتونی امیدوار باشی به یک رتبه سرقمی که همین کافیه برای اینکه حتی بتونی پزشکی، دندونپزشکی و داروسازی قبول بشی. پس هنوز هم میشه امیدوار بود، منتها در شرایطی که واقعا دانش آموز روال خودش رو تغییر بده.
بله، به خاطر اینکه ظرفیت‌ها رو بردن بالا دیگه، بیشتر شده ظرفیت‌ها.
هم ظرفیت‌ها بیشتر شده، هم اگر نگاه به سال قبل بکنیم همین بوده. به فرض زهرا رئیسیان بهمن میاد کارش شروع می‌کنه، 366 کنکور میشه، یا محمد صادق پاسره از همین ماه کارش آغاز می‌کنه 467 میشه، علیزاری میاد از اسفند شروع می‌کنه 700 میشه. پس هنوز هم میشه امیدوار بود، منتها با یک شرایطی که راجبی صحبت.
بله، پس لطفاً دوستان عزیز کنکوری امید و امیدواری رو فراموش نکنن. آقای کامیاب کیادربنسری، دوستان عزیز از همین لحظه به هر حال این نویدو بهشون بدیم که میتونن با خود شما در تماس و تعامل باشن. فقط کافیه چه عددی رو؟
عدد 4.
بله، عدد 4 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1000 27 97. همونطور که آقای کامیاب کیا دربنسری گفتن، میتونید عدد 4 رو بفرستید به سامان پیامکی 1 3 0 2 7 9 7.
بهتر شو،
بهتر شو،
مطمئن شو،
مطمئن شو،
موفق شو،
موفق شو،
برتر شو. بله، برتر شو.
بهترین روش های آموزشی اینجا در برتر شو. شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه، ساعت 5:45.
برای تو ما بهترین ها رو داریم، یه پرواز راحت به فردار
میگم. یه نکته مهم رو اصلا فراموش نکنید، این که کنکور همه ی زندگی نیست، بلکه پلیه برای رفتن به مرحله بعدی زندگی. پس در کنار اینکه درس میخونید، تلاش خودتون رو میکنید، به آینده هم امیدوار باشید. آقای کامیابی کیا دربنسری، خیلی از بچه‌ها پرسیده بودن الان میتونم یه سری از مطالب رو حذف کنم، شما پیشنهاد میکنین این قضیه رو؟
ببینید، به دلایل مختلف من قطعا مخالفم. حالا چرا؟ به این خاطر که در حال حاضر ما تو بهمن هستیم و هنوز هم امکان مطالعه تمامی مباحث وجود داره. به این خاطر که دانش آموز از الان که شروع میکنه، داره نیم سال دوم دوازدهمش رو میخونه به همراه یازدهم. در فروردین ماه در دوران طلایه نوروز میاد دهمش رو به طور کامل جمع‌بندی میکنه. یعنی ما 80% مطالب رو خوندیم. گرچه در اردیبهشت ما میتونیم نیم سال اول دوازدهم رو هم جبران بکنیم. پس قطعا به دلیل این موضوع الان من توصیه نمیکنم کسی حذف کنه. از جهت دیگه کنکور 1400 این رو به ما نشون داد که طراح اومد از مباحث سخت مثل مشتق و کاربرد مشتق سوالات ساده‌ای رو طراحی کرده بود و این خیلی حیف شد. دانش آموزی که به خاطر سختی کنار گذاشته بود کاملا ضرر کرد. پس این میشه دلیل دوم. و دلیل سوم پراکندگی زیاد سوالاته.
عجب.
که کنکور داره به سمتی میره که دیگه واقعا مشخص نیست از هر مبحثی چقدر قرار سوال بیاد. پس به دلایل مختلف و از همه اینا مهمتر، اینکه دانش آموز میره گاهن مبحثی رو حذف میکنه که پیش نیازه. به فرض شما تاب مثلثات رو حذف بکنی، تقریبا نصف ریاضی رو از دست دادی. پس به این خاطره که من اولا توصیه نمیکنم حذف بکنن. این نکته اول. نکته دوم، اگر قراره به حذف در ماهای آتی باشه، بازم با مشاوره باید صحبت بشه، یعنی یک مشاور کاربلد که بر اساس این ویژگی هایی که گفتم دانش آموز رو راهنمایی بکنه. پس این میشه نکته ای که وجود داره. به عنوان مثال زهرا رئیسیان همین شرط داشت که راجبی صحبت کردیم. تو بهمن ما که اومد کارش آغاز بکنه، ریاضی رو صفر میزد و همین تصمیم رو داشت که آقا من دیگه ریاضی رو بذارم کنار.
بله.
در حالی که این اشتباه رو نکرد. ما اومدیم در ابتدا سعی کردیم تمامی مباحث رو بخونیم و در کنار اون اومد یه تسلط 100% رو 50% مطالب پیدا کرد که همون 50% باعث شد 366 کنکور بشه که میشه نقش اون مشاور. یا به فرض سارا صدری ریاضی فیزیکو می‌خواست حذف کنه. چرا؟ چون تو سال 11م نمره شده بود 14، از اون طرف میترسید می‌خواد حذف بکنه، در حالی که ما اومدیم ریشیابی کردیم، دیدیم پیش نیازها رو خوب نخونده، در برنامه‌اش لحاظ کردیم. همین موضوع باعث شد که در نهایت خانم سارا صدری تو 12م با یه استراتژی متفاوت 51 کنکور بشه و دانشگاه تهران قبول شد. پس میخوام بگم حذف کردن الان اونم به دور از تجربه کاملا غلطه.
بله، خیلی متشکرم. آقای کیا دربنسری از شکست به ما گفتن. یاد یه جمله از استاد بزرگوارم افتادم که ایشون همیشه میگفتن یک اشتباه و شکست بار اول اشتباهه، بار دوم انتخابه. پس سعی کن مسیر درستی رو در راه کنکور عبور کنی ازش و بتونی بهترین ها رو به دست بیاری. آقای کامیاب کیا دربنسری، عدد 4 رو دوستان عزیز باید به سامان پیامکی ارسال کنن تا خود شما پاسخگوشون باشی. اون سامان پیامکی چیه؟
عدد 4 رو باید الان ارسال بکنم به سامان 1027 97. حالا اون 10 نفر اولام که صحبتش کرده بودیم اگر اشاره بکنید که عالی میشه.
اشاره کردین خودتون دیگه. بله، 10 نفر اول اگر پیامک ارسال کنن، خود آقای کامیاب کیا دربنسری باهاشون در تماس و تعامل هستن. ما بقیه دوستان هم همه ی همکاران آقای کامیاب کیا دربنسری پاسخگوشون خواهند بود. پس سامان پیامکی یه بار دیگه من بگم 1027 97.
یه گپ و گفت کنکوری دوستانه و استادانه.
برتر شو، فرصتی برای پیشرفت.
عالی،
حالا خدا رو شکر خوب بود.
من انگیزه داشتم برای رشته که می‌خواستم برم و سخت تلاش کردم.
وقتی امید هست تو قلبم، هر چی که می‌خوام و به دست میارم، واسه داشتن فرداهای بهتر بیشتر از همیشه انگیزه دارم.
برتر شو،
هر روز ساعت 5:45 از شبکه رادیو ایگه جوان.
برتر شو، بهتر شو و البته مثل همیشه بهترین خودت شو. آقای کیا دربنسری، شما در برنامه قبلی گفتین که دانش آموزا باید از سال دهم شروع کنن. خب یه مسئله، خسته نمیشن؟ میشن دیگه.
ببینید نکته اصلی اینجاست که اصلا ما کدوم موفقیتی رو سراغ داریم که بدون خستگی و فشار باشه که این بخواد دومیش باشه. پس خستگی جزئی از موفقیت، اما مگر من دانش آموز به دنبال این نیستم که این فشار و خستگی رو کمتر بکنم؟
بله.
ما اصلا برای چی میایم از سال دهم شروع میکنیم؟ به این خاطر که بتونیم با یه فشار کمتر به دور از استرس و استرابی مسیر رو پیش ببریم. به فرض وقتی دو سال دهم دانش آموز میاد به من رجوع میکنه، دیگه استرس سال دوازدهم رو ما نداریم. یه داوطلبی که الان میاد کارش آغاز میکنه که در بخش اول برنامه من اشاره کردم، دیگه جای آزمون و خطا نداره. یه جا اشتباه بکنه ممکنه مثل دومینو به هم بخوره و کارش خراب بشه. ولی وقتی ما از سال دهم کارمون رو شروع میکنیم، اولا یک، میتونیم هدف گذاری رو درست یاد بگیریم که اصلا اصول هدف گذاری یعنی چی. دو، میتونیم روی شخصیت خودمون کار بکنیم که یه شخصیتی رو در سال پایه بسازیم که حالا در سال کنکور بتونه پای اون سختی های کنکور وایسه. و سه، در کنار برنامه سبکتری که داریم، یعنی یه میانگین 4-5 ساعتی که داریم مطالعه میکنیم، در کنارش به تفریح خودمون برسیم.
خیلی
مواقع دانش آموز فکر میکنه فقط قراره درس بخونه، اصلا همچین چیزی نیست. ما صرفا یه دانش پذیر نمیخوایم که فقط درس بخونه و حرکت بکنه، نه، ما به تفریح هم نیاز داریم، به ورزش هم نیاز داریم، به هنر هم نیاز داریم، و این میشه حسنی که شروع از پایه داره. ما اگر یه نگاهی هم به دانش آموزای تک رقمی و دو رقمی بکنیم، ببینیم غالبشون از سالهای پایه شروع کردن. مثال میگم، دانش آموز خودم، آقای مهدی مدنی، کسی که میاد از سال دهم کارش آغاز میکنه، در نهایت 78 رشته تجربی میشه و 44 کنکور زبان. خب این محصل شروع کردن از پایه بود. یا یوسفن که مد از دهم شروع میکنه، در نهایت 25 کنکور تجربه میشه و پزشکی دانشگاه تهران قبول میشه. یا به فرض مصطفی عشاق، رتبه 18 انسانی پارسال، کسی بود که از سال 11 کارش آغاز کرده بود. پس دانش آموز من، اگر الان امروز دهمی، نهمی، 11، پیشنهاد اکید من این هستش که از همین حال کارش آغاز بکنه، اگر میخواد فشار، استرس، استراب رو از خودش کم کنه.
پس لحظه رو باید دریابن دیگه. برای اینکه در لحظه زندگی کنن، میتونن آقای کامیاب کیا دربنسری به عنوان مشاور خودشون انتخاب کنن. کافیه عدد 4 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1-3-0-27-97. چی شد سامانه پیامکی آقای کیا دربنسری؟
عدد 4 رو ارسال کنم به سامانه پیامکی 1027-97.
بله، اینم از راه های ارتباطیمون. کلام پایانی شما رو بشنویم آقای کیا دربنسری.
خب ببینید، یه چیزی که خیلی از بچه‌ها میشنوم این هستش که آقای کیا دربنسری، بعضی موقع حسش نیست، حالمون خوب نیست. من امروز واقعا شاید نمیخواستم در برنامه به خاطر صدام که باعث میشه اذیت بشن شنوندگان، اما گفتم برای اینکه به دانش آموزا نشون بدم امروز تو برنامه باشم که بگم همیشه قرار نیست حال ما خوب باشه، همیشه قرار نیست اون حس وجود داشته باشه. باید اینو یاد بگیریم که تعهد داشته باشیم به برنامه خودمون ولا غیر.
متشکرم از شما. و مثل همیشه میخوام بگم میلیاردها سلول تو بدن شما به صورت همزمان دارن فعالیت میکنن، پس به احترام اونا هم که شده با هدف زندگی کنید. تا برنامه دیگه، خداحافظ.